رساله پولس رسول به رومیان فصل 12 و آیه 2، و هم شکل این جهان مشوید بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید تا شما دریابید که اراده نیکو و پسندیده و کامل خدا چیست. موضوع صحبت این است، تغییر خارجی و یا درونی. این آیه است که در وهله اول برای مسیحیان نوشته شده، اما آنچه که میخونیم به همه مربوطه و اصلی در اینجا هست که به همه انسان ها مربوط میشه. هم شکل این جهان مشوید، واژه یونانی یعنی هم شکل این عصر مشوید و همون معنا رو میده. وقتی که میخونیم از این عصر تا اون عصر، چیزهایی که ما هم شکلش میشیم توسط جامعه‌ای که درش هستیم، فرهنگی که درش هستیم، هر عصر اون خصوصیات خودش رو داره، اونچه که به جای خدا به مردم معرفی میکنه. گاهی در گذشته این مذهبه، در جهان غرب در قیاس با خدای زنده و حقیقی و آنچه که در کتاب مقدس هست، خدای تسلیس که خودش رو بر ما آشکار کرده، خدای قدوس، خدایی که محبته، در قیاس با او مردم یک خدایی برای خودشون میسازن، خدایی که دوست دارن پرستش کنن، خدایی که میشه او رو خوشحالش کرد، راضی کرد، خدایی که اصول اخلاقی نداره، خدایی که قدوس نیست. و یا حتی عده‌ای بودن که به خدایان زیادی اعتقاد داشتن، خدایی که در اساطیر و داستانهای قدیم از خدایانی که گناه میکردن، دروغ میگفتن، فریب میدادن و اجازه گناه رو میدادن به پیروانشون، به این خدا رو اعتقاد داشتن، خدایی که با تلاش آدمی خوشنود میشه، خدایی که من میتونم کاری انجام بدم تا به من حیات جاودانی رو بده. این ادیانی است که مردم ساختن، ولی در جهان فراوانه و این حتی در زمان خداوند ما عیسی مسیح بود. حتی یهودیان که ایمان راستین رو داشتن و مکاشفه رو داشتن، پیامبران راستین رو داشتن، اون کلام رو با تفسیرهای بدی که کرده بودن فریسیان و کاتبین فکر میکردن و به مردم گفته بودن که از طریق رسوم و کارها و اعمال پرستشی که خداوند به اونا داده بود، اونا فکر میکردن از این طریق میتونن شایسته بشن و برن بهش و خداوند اونا رو میپذیره. همه چیز رو در کتاب پیامبران به شکل بدی تفسیر کردن، به جای اینکه ببینن خداوند خودش رو به شکل خدای قدوس معرفی کرده، خدایی که باید با فروتنی بهش نزدیک شد و جویای مغفرت گناهان شد. اون یهودیان فکر میکردن فرزندان ابراهیم هستن و حق این رو دارن که پذیرفته بشن و همه کلام حقیقت خداوند رو به شکل بدی تفسیر کرده بودن و فریسیان و کاتبان فرصتی نداشتن تا به مسائل اخلاقی بپردازن و خودشون ریاکار بودن و گناهکار بودن و خداوند اونا رو به این شکل معرفی کرده و در عهد جدید به این شکل به ما معرفی شدن. و کلیسای کاتولیک که به تدریج از مسیحیت واقعی دور میشه و به همون مسیر حرکت میکنه، یعنی وقتی که به قند پنجم یا ششم میرسیم، رستگاری دیگه از فیض و رحمت خداوند نیست، بلکه کاتولیک شروع میکنه کشیش رو یک فرد مهمی میسازه که میتونه رستگاری رو به مردم بده در قبال با حمایت از کلیسا و غیره. و بعد خدایی رو معرفی میکردن که میشه او رو خوشنود ساخت با رفتارمون و ما رو میپذیره بر اساس کارهایی که انجام میدیم. پس کلیسای کاتولیک نیست منحرف میشه از حقیقت و از فیض و به جای اون یک خدای دیگر رو معرفی میکنه. و در همه ادیان چنین موضوعی است. در اسلام به عنوان مثال شما میتونید با تلاشتون مورد قبول خداوند قرار بگیرید و اون کاری رو که بهتون میگه و خمس و زکات بدید، خداوند از شما راضی میشه، شما رو میپذیره. پس آدمی همیشه این ادیان دیگر رو میپذیره در قیاس با خدای قدوس، خدایی که نمیشه بهش نزدیک شد مگر اینکه فرد ابتدا گناهانش بخشوده بشه از طریق راه رستگاری، از راه توبه و اعتماد به او و دادن زندگی به دست او. ما در جهان غرب در عصری هستیم که خدا رو رد کردن و اصلا به خدای اعتقاد ندارن. هر کس که به خدا اعتقاد داره و او رو پرستش میکنه فردی معرفی شده که احمقه و شعور نداره. و این مسائلی است که در جهان غرب رواج داده میشه. پولس چنین میگه همشکل این عصر مشوید. به این شکل که ذهن شما رو برنامه‌ریزی میکنن، ذهن شما رو شستشو میدن با فرهنگ این جهان. وقتی میگه همشکل مشوید یعنی به شکل اون در نیایید. این موضوع خیلی جدی است. حالا چه این عصر مذهبی باشه، چه جامعه مذهبی باشه و چه جامعه لائیک باشه، اون جامعه ما رو شکل میده و عقاید اون رو میپذیریم و لذا جویای خدای زنده و حقیقی نمیشیم و همچنان نسبت به او غریبیم، بیگانه‌ایم و دور از او. وقتی که من جوان بودم فکر میکردم که من آزاد هستم و تنها کسانی که وارد قالب میشن اونا مذهبی هن. افراد مذهبی هن. و من آدم مذهبی نبودم. دفعه میکردم آزادم و نظراتم نظرات خودم هست. به این شکل فکر میکردم و فکر میکردم اون دیدگاه های من کاملا شخصیه، من اینا رو خودم طراحی کردم و آزاد بودم که هر چرا که میخوام انجام بدم و مستقل باشم. و برای من یک شگفتی غریبی بود وقتی که دریافتم کتاب مقدس دقیقاً برعکسش رو تعلیم میده. اون افراد بی ایمان هستن که ذهنشون شستشو داده میشه و ما انسانهای آزادی نیستیم. من بیاد دارم سالا قبل به یک کارخونه ماشین سازی میرفتم در انگلیس و اونجا خیلی جالب بود. اون کارخونه رو به من نشون دادن و از همه جالبتر اون فلس هایی بود که اونها رو با پرس می زدن و به شکل اون در ماشین در می اومد و غیره. وقتی که می دید که اون ورقه فولادی میاد و اون چکش محکم روش می خوره و به شکل یک در و یا یک بخشی از ماشین بیرون میاد و یک ورقه صاف فلزی میره چکش میاد روش، وقتی که بیرون میاد یک در قشنگ ماشین در اومده. و دقیقا همین اتفاق می افته. جامعه و عصر ما رو شکل میده که به چه شکل فکر کنیم. و مشخصه شما ممکنه بگید ما دیدگاه های متفاوتی داریم و این نمیتونه حقیقت داشته باشه، اما در واقع این دقیقا مثل همون مثال ماشین است. سالا قبل ما دو یا سه کارخونه ماشین سازی داشتیم در این کشور که یک ماشین رو در مدل های مختلفش می ساختن که به تدریج همون مدل رو شکل های متفاوتی بهش می دادن. در دهه 60 و در دهه 70 و تا 80 میلادی وقتی که یکی از این کارخونه ها یک مدل ماشین رو می ساخت، شکل ظاهرش خالی بود، شاسی و نمیدونم موتور و غیرش یکی بود، اما اونا همون ماشین ها رو با یک اسمای متفاوتی بیرون می دادن و یک اختلاف های کوچکی توی موتور اون میذاشتن. به عنوان مثال یک کارخونه موریس میزد، یکی آستین میزد، یکی رایلی میزد، یکی ام جی میزد و یکی وزلی، هرچند که همه اینها دقیقا یکی بودن، اما یکی از اون کارخونه ها شاید هزار تا ماشین به یه شکل میزد، اما تفاوت های کوچکی درشون بود. به عنوان مثال یکیش روی تایرش یه تغییری بود، روی یکی روی سپر جلوش یه تغییری بود و اگر نگاه میکرده میفهمیدید که اینا دقیقا اصلش یکیه اما متفاوت بود. این تفاوت های کوچیک رو میذاشتن تا اونا رو به قیمت های متفاوتی بفروشن. بعضی از اونا تفاوت هاش بیشتر بود، اما 70 یا 80% اینا یکی بود. یک کارخونه اونها رو میزنه، موتورش همه چیش یکی است، ظاهرش تقریبا یکی، اما تفاوت کوچیکی درشون هست. ولی دقیقا مثل ما هست در جامعه. ما فکر میکنیم نظرهای متفاوتی داریم، اما 70 یا 80% نظراتمون یکیه. وقتی که میرسه به مسائل اخلاقی و مسائل معنوی ما همشکل اون جامعه میشیم که درش هستیم. ما آدمای آزادی نیستیم که فکر میکنیم. و بهش وقتی که جوان هستیم ما فکر میکنیم آزاد هستیم، فکر میکنیم این نظر منه، این دید منه، این چیزی که من بهش رسیدم. نه دوستان، متاسفانه این مسئله ای و مطلبی است که جامعه در ذهن شما فرو کرده. این مثالی که زدم در مورد اون کارخانه ماشین سازی چندان شبیه واقعیت نیست. جامعه مثل اون چکش بزرگ نیست که شما رو شک بده، بلکه به تدریج مثل افتادن یک قطره آب روی سنگ، شما اینو نمیدونید، نمیفهمید، اما به تدریج تأثیر میذاره. هر جامعه، هر عصر، چون در واقع هر جامعه و عصری رهبری شده توسط نیروهای تاریکی، اما همشکل میشیم، همشکل این عصر میشیم. شما حتی میتونید به اون کوزگر فکر کنیم که چگونه یک کوزه رو شکل میده. اون کسی که اون گر رو گذاشته روی اون سینی، اونو شکل میده و بعد میذاره توی کوره و اون سخت میشه و شکل رو میگیره. به همین شکل ما یک دیدی رو میگیریم و به شکلی شکل میگیره، سخت میشه. این هم اون کوزه که سخت شده و ما هم اون دیدی رو که گرفتیم سخت میشه. ما میگیم این دید منه، عوضش نمی کنم و بعد دلیل میاریم. هر کس که بخواد علیه اون جدل کنه و به ما بگه این دیدی که داری کاملا اشتباه، نه این دید منه و دفاع میکنم ازش، زیرا شکل گرفته و اکنون پخته شده، محکم شده و این بخشی از وجود ماست. به این شکلی که ما هم شکل میشیم. عنوان مثال، ما یک دید خاص رو میگیریم راجع به خدای زنده و حقیقی. البته یک میزان تفاوتی هست در دید مردم. بعضیا فکر میکنن اگر خدایی باشه شخصی نیست، بلکه یک نیرو هست، یک نیروی متعال. عده دیگه میگن یه اون خدا هست، خلق کرده، اما اهمیتی نمیده که چه روی میده در روی زمین. این جهان رو به حرکت در میاره و میذاره با حال خودش تا زندگی کنه. پس ما اجازه داریم و آزادیم، ارادمون آزاد، هر کار دوست داریم انجام بدیم. عده دیگه اعتقاد دارن خدایی است اما مقدس نیست. اگر بهشتی باشه همه میرن به بهشت، اون خدایی است که همه انسان ها رو در نهایت میپذیره و به بهشت میبره. و این دیدگاهی است که مردم دارن نسبت به خدا. اما اغلب اوقات امروزه در جهان غرب این عقیده است که خدایی نیست و به شیوه‌های مختلفی سعی کردن این رو ثابت کنن. دانشمندان ثابت کردن که خدایی نیست. بدون شک دانشمندان هرگز نمیتونن این رو ثابت کنن، هرچند که این موضوع بحث ما نیست. اما میشنوید که میگن بله، چیزی هست که نمیشه از طریق دانش ثابتش نکرد و مهم نیست و اون خدای اگر باشه یه سوالهایی هست که هنوز دانش نفهمیده و میگن خدا اونا رو ساخته و غیره. بذاری دانش اونا رو هم کشف میکنه و خدا بیرون میفته. وقتی که مردم این نظرات رو میپذیرن، فراموش نمیکنن که اون چیزهای کوچیکی که میگن بسیار عظیم هستن. آنچه که ما نمیدونیم بسیار بسیار عظیم تر از اون چیزهای کوچیکی هست که میدونیم. به هیچ شکل نمیشه وجود خدا رو رد کرد و وجود خدا رو وجود جهان رو ثابت کرد که بدون نیاز به خدا شکل گرفته. اما ما اینا رو میپذیریم. به عنوان مثال امروز در جهان غرب میگن که کتاب مقدس اسطوره است، داستانه، و میگن آیا نمیدونید اون کتاب مقدسی که در دارید این چیزی نیست که نوشته شده، این تغییر کرده، کلیسا عوضش کرده. میدونید چقدر از مردم این دید رو دارن و میگن هر کپی از کتاب مقدس نوشتن از قبلی فرق میکرده و آنچه که به بالاخره بعد از قرن ها بیرون اومده بسیار متفاوت از اونی که در قرن اول ممکنه وجود داشته، نمیشه به این اعتماد کرد. و مردم نمیدونن چقدر نسخه های کتاب مقدس وجود داره برمیگرد به قرن اول و هیچ نسخه های از کتاب های زمینی نیست که به قدمت کتاب مقدس باشه. و ما میتونیم به اون تفاوت ها نگاه کنیم و ببینیم که بسیار جزئی هن تفاوت های اکنون وجود داره با قرن اول و هیچ کس نمیدونه که کتاب مقدس چقدر دقیق است و به شکل تاریخی خداوند اون رو محفوظ نگاه داشته. حتی بشر به این شکل کلام خداوند رو کنار میذاره. و عده دیگه میگن که خب خدای عهد قدیم است و خدای عهد جدیده. در عهد قدیم یک خدای خشمگینه و یک خدای محبتی است در عهد جدید و اینا متفاوتن. واقعا این عقاید دیوانواره که ذره آگاهی ندارن که واقعا کتاب مقدس چه هست و چه دیدی میده نسبت به خدا. و این مطالب رو مردم میشنون و باور میکنن و شکل میگیره در ذهنشون. این شکلی که ما هم شکل این جهان میشیم، این دیدگاه هایی که در جهان هست. و بعد یک عقیده دارن نسبت به انسان ها. دیدگاه آدمی نسبت به انسان ها چیه؟ میگن انسان ها حیوانات برترن، صرفا حیوان هستن. اما دوستان عزیز، تفاوت بین حیوانات و انسان ها و اون خصوصیاتی که انسان ها دارن میلیون ها کیلومتر برتر از حیواناته. به ما میگن آدمی اصلا وجدان نداره و این عقایدی که کاملا احمقانه است و حتی اینا رو میپذیرن و باور میکنن. و در 50 سال گذشته جهان آکادمی در جهان غرب میگه آدمی در دل نیک، آیا واقعا چنینه؟ دلش پاکه و بهتر میشه، مرتب داره بهتر میشه و اون اصول اخلاقی درش هست و خوشبینن. این دیدگاه کاملا اشتباه و در نتیجه میگن ما اصلا نیازی نداریم به نجات دهنده. نمیبینیم که موجودات خاصی هستیم که آفریده شدیم، سقوط کرده ایم در گناه و نیازمند به بخشش گناهان هستیم. و ما این عقایدی رو که در این عصر هست میپذیریم نسبت به خدا، نسبت به خودمون، و فهم میکنیم ما میتونیم هر کاری رو انجام بدیم و انسانهای بدی نیستیم. پولس رسول در اینجا میگه همشکل این جهان مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. همه تأثیراتی که ما رو شکل میده و دیدگاه های ما رو میسازه از خارج از ماست و تأثیر از بیرون ماست، ما رو شکل میده به شکل خارجی، دیدگاه ما رو عوض میکنه و درون ما رو عوض نمیکنه. و مشکل اینه، آنچه که ما نیاز داریم اون تغییر درونی است. ما نیاز داریم تا شخصیتمون عوض بشه، ما نیاز داریم تا حیات روحانی در درونمون قرار بگیره و با خداوند مشارکت داشته باشیم. ما نیاز داریم به این تغییر شکل درونی و این دقیقا مطلبیه که پولس رسول میگه. و این رو در یونانی بهتر میبینید. پولس میگه همشکل این جهان مشوید. وقتی میگه همشکل مشوید، از واژه‌ای است که برای تغییر خارجی استفاده میشه، یعنی به شکل خارجی همشکل جهان مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. اون واژه متامورفوز هست و این تغییر همیشه اشاره داره در زبان یونانی به اون تغییر درونی. اون کرم ابریشم بدل میشه به پروانه، یک تغییر عظیمی است. این واژه استفاده شده، میگه هم شکل جهان مشوید، به شکل خارجی این عقاید رو نگیرید، بلکه از درونتون عوض بشید. این تحول رو تجربه کنید، در تحول روحانی وقتی که مسیحی واقعی میشید. و این تغییر بزرگی است بین این دو، هم شکل شدن به شکل خارجی و متامورفوز، اون تحول درونی، اون تغییر. حدود 20 سال پیش من و همسرم در یک خیابونی نزدیکی کلیسا زندگی میکردم و روبروی ما یک خونه بسیار زیبایی بود، یک خونه که بزرگتر از خانه های دیگه بود و همه اونها 5 طبقه بودن. اینا رو با اون آجرهای زرد قدیمی ساخته بودن، اما این ساختمون بزرگی بود، آجرهاش قرمز بود و سالا بود که اتاقای اون رو یکی یکی اجاره می دادن و کم کم خونه قدیمی شده. و بعد اون رو فروختن و اون رو بدل ساختن به چندین آپارتمان در داخلش. و بعد اتفاقی که افتاد واقعا غریب بود. اون میزانی که از آشغال و در و نمیدونم آجر و غیره که از اون بیرون میومد، اون بیرونش چند تا از این کامیون ها بود و نه فقط یکی دو روز و یا هفته ها، بلکه ماه ها. و نگاه میکرده به این خونه و هر صبح نگاه میکرده میگه این خونه واقعا چقدر درش هست، همه شو دارن از درون میکنن و میارن بیرون. و من خونمون اون سوی خیابون بود و بعضی وقتا این کارگرها رو میدیدم و میگفتم شما خیلی از این خونه بیرون آوردید و اونا میگن هر چیزی که از بیرون میاد فقط اون دیوار خارجی باقی میمونه اما داخلش همشو عوض میکنن و بعد میله‌های فولادی میذارن که اون دیوار فرو نریزه و درون او کاملا عوض میشه، کاملا تغییر میکنه و بروز میشه. دوستان این تصویری است از اینکه وقتی شما واقعا مسیحی میشید، خداوند به شما نگاه نمیکنه و میگه این فرد حالا یه آدم خوبیه، یک صفات بسیار نیکی داره، من میخوام اونو یه ذره بهترش کنم، یه ذره اخلاقش بهتر کنم، یه ذره اینجا رو درست کنم، اونو رها کنم و غیره. نه دوستان، همه چی باید عوض شه. شما باید یک خلقت تازه بشید، باید یک انسان تازه بشید، یک مخلوق تازه. آیا اینو میدونستید؟ این صرفا تأثیر خارجی نیست، بلکه این متامورفوز است، اون کرم ابریشمی که پروانه میشه. یک ذات تازه پیدا میکنید، یک دل تازه، یک روح تازه، یک طبیعت تازه، یک دید تازه پیدا میکنید. خارجتون همون است، همون انسان هستید، همون صورت، همون ظاهر رو خواهید داشت، همون زخما روی بدنتون هست، اما درون شما، روح شما، اون شخصیت شما کاملا عوض میشه. مردم این رو نمیدونن. این مسیحی شدنه، این مسیحیت واقعیه، اون تغییر درونیه. در اسلام شما این رو ندارید، در دین هندو شما این رو ندارید، در زرتشتیان این رو ندارید، در هیچ دینی شما این تغییر رو ندارید. ما در دین راستین خدای زنده و حقیقی به شیوهی که کتاب مقدس ما رو دعوت میکنه، دل ما رو عوض میکنه، ذهن ما رو عوض میکنه، اراده ما رو شکل میده. اون تولد تازه، خداوند اون گفت تولد تازه، وقتی که با نیکودیموس صحبت میکرد که از رهبران یهوده و با اون گفت تو باید از نو زاده بشی. و دقیقا این اتفاق باید برای ما بیفته. مشکل ما درونیه دوستان، باید یک تغییر درونی در ما روی بده، دل ما باید عوض بشه. و این همیشه دید کتاب مقدس هست از آدمی. قنها این چیزی که کتاب مقدس تعلیم میده، در این کشور جامعه میدونست که آدمی سقوط کرده، گناهکاره. آدمی توسط خداوند آفریده شده اما سقوط کرده، یاغی شده، گناهکاره. و به شکل تاریخی ما انسانهای سقوط کرده ایم، نسلی هستیم که یاغی هستیم. در از لازه کلیسایی میگن این دید آگوستین است از گناه، زیرا آگوستین در قرن 4 اونو توضیح داد. اما این دید آگوستین نیست، این دیدگاه آگوستین نیست، این برمیگرده به کتاب مقدس. این دید کتاب مقدس است از آدمی که ما انسان‌ها فاسدیم، ذاتمون فاسده. نه اینکه کارو نیک نمیتونیم انجام بدیم، نه به این معنا که هر بخشی از وجود ما فاسده، بلکه به این معنا که هر بخشی از وجود ما به گناه آلوده شده. آدمی حتی در هوش و ذکاوت خودش که خداوند به او عطا کرده، این توانایی رو داره چیزهای عظیمی رو کشف و اختراع کنه، اما به معنی که اونا رو کشف میکنه بدل میشه به یک جی شریری، برای نابودی، برای کشتن دیگران، برای ثروت اندوزی. آدمی میتونه کارهای نیکی رو انجام بده اما هر بخشی از وجود او به گناه و فساد آلوده شده. این سقوط آدمیه و این دیدی هست که از آدمی دارن و قرنها در جامعه غرب وجود داشته. اکنون این رو بیرون انداختن. اکنون سقوط آدمی در گناه یک موضوع شرماوره و بهش اشاره نمیشه، اما در این حال این کاملا واضحه. شما اگر کتاب مقدس رو هم نمی داشتید و فقط به انسان ها نگاه می کردید و به خودتون و تعصب رو کنار می گذاشتید، کاملا واضح بود که آدمی در گناه سقوط کرده. همه ای ما گناهکاریم، همه ای ما فاسد هستیم. این چیزی است که نمی خواد حتی اون رو ثابت کنی. این کاملا واضحه. به جنگ ها و شرارت ها نگاه کنید، هیچ نیازی حتی به ثابت کردن نداره. و هیچ چیزی احمقانه تر از این نیست که بگیم انسان ها معصوم هستن و بچه ها معصوم به دنیا میان و یا انسان ها نیکن، اما غرور آدمی به حدیه که به این باور میکنه. من در یکی از جلسات گذشته اشاره میکردم که در قرن 19 میلادی و 1920 و 1930 متفکرین جهان غرب فکر کردن که آدمی نیکه، آدمی فاسد نیست و بهتر میشه. این نظر فلاسفه بود. اما به محض اینکه جنگ جهان دوم شروع شد و اون شرارت ها و کشتار انسان ها آشکار شد، این دید ایدئولوژی خوشبینانه نسبت به آدمی کاملا کنار رفت. فکر میکردن آدمی داره بهتر میشه، اما همچنان این داره بر میگرده. بر از گاهی رو میشنوید، نه دوستان، آدمی فاسده. این نظر که آدمی بهتر میشه و تمدن او رو بهتر میکنه کاملا اشتباهه. من بیاد دارم به یک موعظه گوش میکردم و اون شبان اعتقاد به کتاب مقدس نداشت و علارغم همه شواهدی که میبینیم داشت میگفت آدمی داره بهتر و بهتر میشه. و اگر شما به این شکل فکر کنید که آدمی داره بهتر میشه، شما فردا به اخبار روزنامه نگاه کنید و اون وقت میفهمید یک جایی در دنیا شریرترین کارها داره روی میده. دوستان عزیز، ما سقوط کردیم در گناه. آنچه که نیاز داریم، چنان که پولس میگه، با نو شدن ذهن دگرگون شوید. و این تحول روحانی است، کاری که خدای زنده در درون عقلویان انجام میده. دوستان، شما باید نزد خدای زنده و حقیقی بیاید تا شما رو عوض کنه. شما باید در بیاید نیازتون چیه، باید دریابید که خداوند عیسی مسیح چه کاری رو انجام داده تا شما رو نجات بده. او که برابر با پدر آسمانی، خدای زنده و حقیقی، جسم پوشید به این جهان اومد تا نجات دهنده باشه، تا رنج بکشه بر روی صلیب و مجازات ازلی گناهان ما رو بر خود تحمل کنه، تا ما بخشوده بشیم به رایگان. خدای زنده و حقیقی راه رستگاری رو فراهم کرده. وقتی که ما واقعا نزدش میایم، ایمان میاریم، اون ما رو عوض میکنه، از درون کاملا عوضمون میکنه و نزد خودش میاره. او باعث میشه ما توبه کنیم از گناهانمون. او به ما ایمان میده و به ما یاری میده تا زندگیمون رو کاملا به او عطا کنیم. داشتم فکر میکردم به جان بانیان که به چندین قرن برمیگرده، که مرد مسیحی است. در 1628 تا 1680 میلادی در انگلیس زندگی میکرد و اون کتاب زیارت مسیحی یکی از کتاب‌های معروفیش است در ادبیات غرب و موعظه‌های بسیاری بیان کرده و در زمان خودش بسیار معروف بود. یکی از مبشرین پیوریتن بود. او وقتی که شروع کرد زندگیشو یک شخصیت بسیار خشنی داشت قبل از اینکه مسیحی بشه. پدرش مرد فقیری بود، یک مزرعه کوچکی داشت، چند تا حیوان داشت و چند تا مرغ. و این پدرش میرفت در بدفوردشایر چه کار میکرد؟ اون چکشی رو داشت و یک وسایل رو تعمیر میکرد. خودش بیسواد بود، زنش بیسواد بود، اما جان بانیان فرد باهوشی بود، با ذکاوتی بود. به مدرسه فرستادن و بعد اولین فرد باسواد خانوادش بود. و چون نوجوان شد، علاقمند شد به ایمان مسیحی. و البته در اون زمان مسیحیت در همه جا بود، مبشرین و کلیسا در همه جا بودن در قرن 17 میلادی و حقیقت رو بیان میکردن اون زمان. و ایشون میره به ارتش تحت ویلیام کروم اولیور کرامول به مدت 3 سال خدمت میکنه. بعد از اینکه جنگ داخلی به آخر میرسه، 28 سالش بود که وقتی که در ارتش بود، موعظه ها رو شنید از شبانه های پیوریتن، زیرا اون شبانه همراه ارتش اولیور کرامول بودن. و بعدشون ازدواج کرد. وقتی که ازدواج کرد، بسیار فقیر بودن. تنها هدیه‌ای که برای عروسیش داشت از همسرش بود و 2 تا کتاب کهنه بود. یکی از اونها کتابی بود توسط آرتور دنت، راه مرد فقیر به بهشت. و اون کتابی که اون تأثیر عمیقی روش گذاشت. و بعد از اون شروع میکنه یه ذره زندگیشو بهتر کنه. این فردی بود که توی خانواده‌اش فحش میدادن و اهل دعوا بودن و این چنین فردی بود، به این شکل بزرگ شده. و سعی میکنه که جلوی دهانشو بگیره و بره کلیسا و یکم اخلاقی بشه، اما نمیشد، ممکن نبود. هنوز اون توانایی رو نداشت تا جلوی اون زبانشو بگیره، جلوی عصبانیتشو بگیره. بدون شک او رو نزد خدا نیاورد. اما همچنان ادامه داد، به کلیسا میرفت، خیلی جدی بود و واقعا میخواست حقیقت رو پیدا کنه. تا اینکه 25 سالش میشه و احتمالاً میدونید و اینو مرتب در نوشته‌هاش بیان میکنه که چگونه به یک مکانی میره و داره اونجا اون وسایل رو تعمیر میکنه برای اهل خونه و میشنوه که زنان اون دهکده که مسیحی بودن و ایماندار بودن راجع به خداوند عیسی مسیح صحبت میکنن و تجارب معنوی که داشتن، راجع به تولد تازه صحبت میکنن، راجع به مسیح و مرگش بر صلیب صحبت میکنن و ایشون اینا رو میشنید و دریافت که این زنها واقعا نجات یافتن و او نجات نیافته و میره با اونها صحبت میکنه، اما احساس میکنه واقعا یکی از اونها نیست و بعد واقعا مجاب میشه که گناهکاره، واقعا احساس میکنه که نیاز داره بخشوده بشه و از خداوند جداست و بعد این قدم اولیه که این بر میداره و در میابی که خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب چه کاری رو انجام داد. عیسی مسیح پسر جاودانه پدر آسمانی که به جان اومد و جسم گرفت و بر روی صلیب رنج کشید برای گناهکاری مثل او، یک فرد بی سواد، یک فردی که بسیار خشن بود. وقتی که اینو درک میکنه و ایمان میاره، او رو عوض میکنه. قبلا ظاهرن به کلیسا میرفت و سعی میکرد مثل مسیحیان رفتار کنه، ظاهرش عوض کرده بود، اما هیچ تأثیر درونی درش وجود نداشت. اما وقتی که واقعا این تغییر درونی میشه، اون ایمان واقعی رو میاره، اون وقتی که همه چیز عوض میشه. و دوستان این اتفاق برای شما هم میتونه بیفته. هم شکل این جهان مشوید. دوستان فرهنگ و این جامعه شما رو شکل میده، اما از طریق کلام خداوند، از طریق ایمان متامورفوز بشید، دگرگون شوید با نو شدن ذهن خود. درون شما عوض میشه تا شما دریابید و اینو در خواهید یافت دوستان که اراده نیکو و پسندیده و کامل خدای زنده و حقیقی چیست. شما در میابید که او خدای نیک و محبت و قدرتش رو درک میکنید و اونو در زندگیتون خواهید داشت. دوستان نزد او بیایید، به او ایمان بیارید، اون زندگی گذشته رو ترک کنید، اون وضعیتی رو که شما رو ساخته و زندگیتون رو به خداوند عیسی مسیح بدید و او شما رو میپذیره و میبخشه و از نو میسازه و بدل میسازه به یکی از فرزندانش.